اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. امید همه به سلامت باشین. من نسرین محمود عزیزی برنامه امشب رادیو آشنا 28 دسامبر سال 2020 میلادی را میزبان هستم. مردان مسلح ده ها باشنده غیر نظامی ولسوالی های جاغوری و قره‌باغ غزنی را ربودند و مقامات صحی در ایالات متحده نگران افزایش موارد ابتلا به کووید 19 در تعطیلات کریسمس هستند. برای آگاهی بیشتر رادیو آشنا را دنبال نمایید. اما نخواست توجه کنید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون پیشکش می دارد.
سلام و وقت بخیر. پس از کشتار شماری از فعالان جامعه مدنی به شمول خبرنگاران و دکتران، محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان امروز از نهادهای مختلف حکومت کشورش خواست تا به صورت منسجم در برابر آنچه وی کشتارهای هدفمند عنوان کرد ایستادگی کنند.
عملیاتی که صورت گرفته چی سر سیاوش، یوسف رشید، ملاله، الیاس دایی، رحمت الله نگزاد، فرشته کوستانی، فاطمه خلیل، دکترای پولچرخی و سایر همکارای ما حمله بر یک نسل است. حمله به تمام ارزش‌های ماست، حمله بر قلب ماست و حمله بر وجدان ماست. هدف از بین بردن ثبات است، هدف از بین بردن اعتماد است، هدف ناامیدوار ساختن نسل جوان و تمام بزرگای ما و مخصوصا زنای ما. خشم ما، اس انتقام ما با جهت داشته باشه، باید هدفمند باشه، باید موجب اراده شوه، نه موجب تزلزل. انسجام تمام ابشار افغانستان در مقابل اسپکار است. احزاب، جامعه مدنی، نهادهای زنا، تمام از اینا باید به انسجام به، مخصوصا علمای کرام و دیشفیدا و بزرگای.
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در یک پیام تویتر خود نوشته است که کشتارهای هدفمند فعالان رسانه‌ای و جامعه مدنی و تهدید آنها موجب ترس و خودسانسوری این قشر جامعه شده و گفته است که این نوع کشتارها آزادی بیان و رسانه‌ها را که دستاورد حدود ده دهه گذشته افغانستان می باشد با خطر مواجه کرده است. در حدود دو ماه گذشته بیش از ده فعال جامعه مدنی به شمول خبرنگاران در ولایت‌های کابل، کاپیسا، غزنی، هلمند و ننگرهار توسط بمب‌های مغناطیسی و گلوله‌بری افراد مسلح ناشناس کشته شدند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت‌های این حملات مرگبار را بر عهده نگرفته است، اما مقام‌های ارشد حکومت افغانستان گروه طالبان را مسئول این حملات خواندند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغانستان در ولایت هلمند دست کم 15 عضو شبکه القاعده برای شبه جزیره هند کشته شدند. فاد امان، معاون سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که این افراد که بیشترشان شهروندان خارجی بودند در دو روز گذشته در ولسوالی نوایی این ولایت کشته شدند. آقای امان افزود که در این حملات دو عضو ارشد گروه طالبان که به گفته وی مسئولیت نگهداری تروریستان خارجی را داشتند نیز کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان گفته است که این اعضای طالبان فعالیت‌های شبکه القاعده را در ولایت هلمند تسهیل می‌کردند. به گفته این مقام وزارت دفاع افغانستان، رابطه گروه طالبان هنوز هم با گروه‌های ایراسفغانی از جمله القاعده پابرجا است. ایالات متحده آمریکا به تاریخ 29 فوریه سال روان میلادی توافقنامه صلح را با گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر امضا کرد که قطع رابطه طالبان با گروه‌های دهشت‌افکن از جمله القاعده یکی از شرایط این توافق می باشد. مقام های حکومت افغانستان می گویند که سه عضو مشران جرگه افغانستان به اتهام گرفتن رشوه در بندر تجارتی ایرتان بازداشت شدند. لویس آرنولی و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز دوشنبه در اعلامیه مشترک بازداشت سه عضو مشران جرگه را تایید کردند، اما در مورد هویت آنان معلومات ارائه نکردند. در این اعلامیه آمده است که این سناتوران به اتهام گرفتن 40,000 دلار به گونه بلفیل بازداشت شدند. پیش از این محمد فراد عظیمی والی بلخ در کنفرانس مطبوعاتی گفت که این آیت سه نفری مشران جرگه به تازگی وارد شهر مزار شریف شده و از چند روز به این سو مصروف بررسی ادارات این ولایت بودند. آقای عظیمی افزود که این سناتوران برای تحقیقات بیشتر به کابل انتقال داده شدند. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. انتونی فوچی، ارشدترین کارشناس امراض انتانی در ایالات متحده، هشدار داده است که آمریکا در مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا زمان واقعاً وخیمی را پشت سر می‌گذاراند. این در حالی است که از شروع کمپاین سراسری تطبیق واکسن کووید 19 در ایالات متحده در دو هفته گذشته تا اکنون نزدیک به 2 میلیون نفر واکسن شدند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای فوجی که خود نیز هفته گذشته واکسن کووید 19 را دریافت کرد، در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت با وصف تمام افطارها، میدانهای هوایی در تعطیلات کریسمس و سال نو مزدحم بود و خانواده ها گرد هم جمع شدند. مقامات آمریکایی گفتند که کم و بیش 85 میلیون نفر در جریان تعطیلات آخر سال سفر کردند که این خود بیم افزایش وقعات کووید 19 را بیشتر می سازد. بعد از تعطیلات روز شکرگزاری که در آن نیز سیر و سفر امریکایی ها زیاد شد، این چندمین هفته است که روزانه 200 هزار واقع جدید کرونا در امریکا ثبت می شود. آقای فوجی که اکنون رئیس انستیتوت امراض ساری و حساسیت ایالات متحده می باشد و جو بایدن رئیس جمهور آیندی امریکا نیز او را به حیث مشاور ارشد طبی خود برگزیده است، ابراز امیدواری کرد که در جریان چند ماه آینده حدود 75 تا 80 درصد از 209 میلیون فرد بزرگسال در ایالات متحده واکسین کووید 19 را دریافت کنند. در حال حاضر به کارمندان صحی و کسانی که در خانه های سالمندان در ایالات متحده زیست دارند یا کار می کنند واکسین تطبیق می شود. سالمندان بالاتر از سن 75 سال، کارمندان ادارات خدمات عاجل، معلمان و کارکنان معارف و کودکستان ها، کارگران صنایع غذایی و بخش زراعت، مسئولان زندان ها، کارکنان خدمات پستی و ترانسپورت عامه و کسانی که در بخش صنایع تولیدی و خوراک فروشی ها کار می کنند، دومین گروهی اند که قرار است تا چند هفته آینده تطبیق واکسین با آنها در سراسر ایالات متحده آغاز شود. به اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز تا صبح روز دوشنبه بیش از 19 میلیون نفر در ایالات متحده به کووید 19 مبتلا گردیده و بیشتر از 333 هزار نفر در اثر این بیماری در امریکا جان باختند.
ادامه خبر منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک خبرنگار چینی که حدود یک سال قبل در مورد شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان ولایت هوبی چین در مورد این بیماری به صورت زنده گزارش داده بود، امروز دوشنبه به 4 سال زندان محکوم شد. ژانگ ژان که در گذشته به حیث وکیل مدافع ایفای وظیفه میکرد، در جلسه محکمه شانگهای به جرم مشاجره و ایجاد مشکل در مرحله نخست شیوع ویروس کرونا به زندان محکوم شده است. گزارش خانم ژان که در آن وقت به صورت زنده نشر شده بود، به سرعت در رسانه‌های اجتماعی امرسانی شد، اقدامی که توجه مقام‌های چینی را نیز جلب کرد. مقام‌های چینی در آن زمان 8 نفر را که در مورد شیوع ویروس کرونا برای مردم آگاهی داده بودند، مجازات کرد. ویروس کرونا نخست در ماه دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان ولایت هوبی چین شیوع یافت و به سرعت این بیماری کشنده به سراسر جهان گسترش یافت. مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها گفته است که چین به موقع در مورد ویروس کرونا اطلاع نداده است، اتهامی که از سوی مقام‌های بیجینگ رد شده است. مقام‌های آمریکایی تحقیقاتشان را در مورد انگیزه انفجار روز جمعه در شهر جنوبی نشویلی ایالت تنسی ادامه دادند، انفجاری که موجب زخمی شدن 3 نفر شد. این انفجار همچنین موجب تخریب ده‌ها ساختمان شد و سیستم مخابرات و تلفن را در این منطقه مختل کرد. مقام‌های آمریکایی روز یکشنبه گفتند که شخصی به نام آنتونی کووین وارنر موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی کافه‌ها و رستوران‌های شهر نشویلی انفجار داد و شخص مظنون نیز در این انفجار از بین رفته است. مقام‌های اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI گفتند که تا حال انگیزه این انفجار مشخص نشده و تا اکنون مشخص نشده است که آیا کدام فرد دیگر نیست در این انفجار دخیل بوده است یا خیر. یک محکمه در عربستان سعودی امروز دوشنبه یک فعال حقوق زنان را به 5 سال و 8 ماه زندان محکوم کرد. رسانه‌های محلی عربستان سعودی گزارش دادند که محکوم کردن خانم لوژین آل اسفول موجب انتقادهای شدید بین‌المللی شده است. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
حکم محکمه در مورد این فعال حقوق زنان ممکن روابط میان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را با جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با آزمون مواجه کند. آقای بایدن عمل کرده مقامهای ریاض را در برابر نقض حقوق بشر نفرت انگیز خوانده است. رسانه های سعودی گزارش دادند که خانم هزلول متهم شده است که وی در تلاش تغییر سیستم سیاسی عربستان سعودی بود و امنیت ملی آن کشور را آسیب می رساند. اما کارشناسان حقوق بشر ملل متحد این اتهامات را جعلی خواندند. در این حال ملل متحد سایر گروه‌های معتبر حقوق بشر و شماری از قانونگذاران آمریکایی و اروپایی خواهان رهایی خانم هزلول شده اند. فعالان حقوق زن پس از آن در عربستان سعودی توقیف گردیدند که دولت سلطنتی آن کشور محدودیت رانندگی زنان را در آن کشور لغو کرد، اقدامی که فعالان حقوق بشر از دیر مدت زمان خواهان لغو چنین محدودیت بودند. حکم زندان خانم هزلول تقریبا 3 هفته پس از آن صادر شد که با وجود فشارهای ایالات متحده، محکمه در عربستان سعودی ولید الفیته، یک دکتر امریکایی سعودی تبار را به خاطر فعالیت‌های حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم کرد. مقام‌های امریکایی گفتند که این اقدام سعودی انگیزه سیاسی داشته است.
و یک قایق ماهیگیرانی روسی صبح امروز دوشنبه در شرق دریای بارنس غرق شد و باور به این است که 7 سرنشین آن جان باخته است. وزارت حالات اضطراری روسیه گفته است که این قایق حامل 19 نفر بود و 2 تن از سرنشینان این قایق نجات یافتند. مقام‌های روسی باور به این دارند که تجمع یخ دریا موجب غرق شدن این قایق شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
دوست عزیز، در بعد از خبرها توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان می گوید کسی نمی تواند نظام دلخواه خود را بر مردم کشور تحمیل کند. همچنان آن وزارت تلاش می کند با برقراری روابط نزدیک با سایر کشورها و نهادهای اسلامی در کنار نفی جنگ و حمایت از صلح با افرادگرایی مبارزه کند. خبرنگار ما خیرالله رسولی چنین گزارش می دهد.
وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان می گوید که نه طالبان و نه هم هیچ گروه دیگر نمی توانند نظام خودخواسته ایشان را در افغانستان تحمیل کنند. سید قاسم حلیمی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که تحمیل هر نظام با زور و جبر اساس اسلامی ندارد. آقای حلیمی تأیید کرد که حکومت افغانستان و طالبان هر دو جانب خواهان نظام اسلامی هستند، اما با تعبیرهای متفاوت. وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان در مورد تعبیر طالبان از نظام اسلامی چیزی نگفت، اما افزود نظام کنونی این کشور اسلامی است، چون با اساسات اسلامی و با آرای مردم بنا نهاده شده است.
هر نظامی که مردم افغانستان میخواد باید با او به مردم افغانستان احترام بگذاریم، نه ای که ما نظام دجیب خود فرمایشی آورده باشیم بالای مردم به زور تحمیل بکنیم. در اسلام اکراه نیست، در اسلام زور جبر نیست، در اسلام اساس نظام عدالت است.
آقای حلیمی به گونه تلویحی به طالبان گفت کسانی که احکام تمامی کشورهای اسلامی و نصوص دینی را عملی نمی کنند با دین مخالفت دارند و منافع شخصیشان را نسبت به منافع دینی معتبرتر می دانند. همچنان افغانستان تلاش دارد که برای مبارزه با افرادگرایی روابطش را با کشورها و نهادهای اسلامی گسترش دهد و به همین منظور با 9 کشور و نهاد اسلامی و مذهبی ویدیو کنفرانس را برگزار کرده است. وزیر حج افغانستان در مورد این تلاش ها گفت:
مصیبت کرونا انشاءالله که رفع شود، یک کنفرانس منطقوی داشته باشیم، کنفرانس علما، که در نتیجه قطعنامه یا فتوا و یا هم اعلامیه با وضاحت و جمعی داشته باشیم در مورد جنگ در افغانستان و فرضیت صلح.
پیش از این نیز نهادها و کشورهای مختلف اسلامی جنگ کنونی افغانستان را ناروا خوانده و از نظام کنونی این کشور اعلام حمایت کردند. ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته است که نظام کنونی برخواسته از آرای مردم و بر بنیاد اصول شرعی است و کسی آن را زیر سوال بردن نمیتواند. علی امیری استاد علوم سیاسی نیز به این باور است که نظام کنونی در افغانستان از رهگذر قوانین و اعتبار یک نظام اسلامی است و طالبان با پیش کشیدن موضوع اسلامی بودن نظام به دنبال فریب افکار عمومی هستند.
طالبان در واقع با اسلام و نظام اسلامی در واقع میخواهد که یک نوع استبداد مذهبی و یک تک صدایی و یک کسانوری را در جامعه تحکیم کنه و کار بسیار خطرناک است و اسلام یک بهانه است برای اینها.
تاکیدها بر دفاع از نظام کنونی در حال است که مکنون هیئت مذاکراتی حکومت در کابل و هیئت طالبان نیز در پاکستان است. هیئت حکومت رایزنی در مورد کارشیوه مذاکرات را با اقشار مختلف آغاز کرده و روز گذشته با کمیته رؤسای مجلس نمایندگان دیدار و گفتگو کرده است. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس گفت که هیئت تمامی موارد مطرح شده در جریان دور اول مذاکرات را با این کمیته شریک ساخته است.
رؤسای کمیسیون ها موظفند که گزارش هیئت را به اعضای محترم کمیسیون ها انتقال داده و مشوره هایی که به کمیسیون ها صورت میگیرد جمع‌آوری به هیئت محترم مذاکره کننده ارسال گردد. میشه که کمیسیون ها بخی یک روز بر ارتباط امیصل هست اختصاص بتن دا جندای خود بگیرن.
قرار است که مذاکرات هیئت های حکومت و طالبان تا یک هفته دیگر در دوحه سر گرفته شود. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته است به اساس درخواست رؤسای هیئت مذاکره کننده و شورای عالی مصالحه، مشوره گروه حامیان بین المللی و به منظور جلوگیری از تعلل در دور دوم مذاکرات، رئیس جمهور افغانستان توافق کرد که دور بعدی مذاکرات در قطر انجام شود. اما با گفته آقای صدیقی، تأکید حکومت افغانستان مبنی بر انجام دورهای بعدی مذاکرات در داخل افغانستان پا بر جاست.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
همزمان با مذاکرات صلح، خشونت‌ها و قتل‌های افراد سرشناس در افغانستان از جمله خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی، اجتماعی و سیاسی افزایش یافته است. گلسوم سادات، استاد و مدافع حقوق زنان، طی مصاحبه با رویازمانی می‌گوید که همچو رویدادها تأثیرات زیادی را بر کارکرد زنان بر جا خواهد گذاشت. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
اگر در آغاز بگوین که چقدر شما من حیث یک فعال حقوق زن شما از وضعیت کنونی در افغانستان و خصوصا در کابل شما نگران هستین؟
متاسفانه در جریان هستیم. وضعیت کنونی وضعیت بسیار خوبی نیست و همچنان در پهلوی از اینکه خوب نیست نگران کننده هم هست و من با عنوان کسی که مدام از حقوق زنان دفاع کردیم و در این قسمت فعالیت هایی را انجام دادیم، این وضعیت خصوصا برای زنانی که در این حوزه کار میکنن و معمولا صدایشان همیشه در توازن و در برابری با مردا بوده در جامعه افغانی، ما می خطر بیشتر برای خانم ها احساس میکنم. به دلیل اینکه متاسفانه گاهی جنگ اگر اعلان نشه خود دو طرف مشخصا معلوم است و افراد هم میدانند که چقدر میتونن سبک و سنگینی میزان آسیبی که جنگ میتونه به افراد بزنه را در نظر داشته اوضاعی که پیش میآید تحلیل بکنن. متاسفانه امروزه جنگی که فعلا وجود داره و هدفمندانه هست و متاسفانه کسایی را اینا مورد حملات خودشان قرار میدن که این افراد بیشترین سهم در قسمت رشد جامعه افغانی داشته و من فکر میکنم که این وضعیت در کنار ای که برای تمامی افراد بسیار سخت هست، در کنار این برای زنان هم سخت میشه. ما و شما شاهد شهادت فرشته کوهستانی و ملاله میوند هم بودیم که متاسفانه دو زنی که در قسمت اشتراک زنان و همچنان تشویق زنان و اینکه سهم زنان رو بخواین در افغانستان دادخواهی بکنن و اون رو بگیرن سهم بسیار فعال داشتن که متاسفانه ما اینها رو از دست دادیم و من نگران هستم که این وضعیت خطرناک که فعلا ما نمیدانیم طرف ما کی هست، آیا طالبان هست، آیا نیروی داعش هست، حالا به هر حالی که هستن متاسفانه هدف همی است که این فعالین حذف بکنن و همی خودش یک خطر بسیار کلان است و من بسیار نگران وضعیت هستم.
خانم سادات، چقدر میتونه از وضعیت وخیمی که شما یادآور شدین بر کارهای زنان در افغانستان، بر دستاوردهایی که در دو دهه گذشته داشتن خانما، چقدر میتونه که این دستاوردها را و این کارهایی که فعالیتهای خانما را به خصوص تحت تاثیر قرار بده؟
اتفاقا یکی از آسیب هایی که این حملات دارم همین است. ببینید در کنار آسیب بزرگی که به افراد میزنه و تمامیت جسمانی افراد از اونها میگیره و اونها رو با مرگ مواجه میکنه، ای است که این حملات در کنار این آسیب کلان ترس بسیار بزرگی رو در دل زنان به وجود میاره، به دلیل اینکه عموما وقتی یک حمله صورت میپذیره، خصوصا چنین حملاتی که با استفاده از ماینای مغناطیسی هست و یا در موارد ترور و وسیله رگبار و بقیه موارد، اینا مواردی هستن که علاوه بر اینکه فرد میکشه، در دل افراد جامعه هم یک تاثیر به وجود میاره و من به عنوان یک زن اینو خوب درک کردم. یعنی وضعیت فعلا قسمی هست که من خودم به عنوان یک زن آزادی را که قبلا داشتم خودم به دلیل احساس میکنم که محدود شده و امی میتونه آسیب بسیار کلانی را به اشتراک زنان در جامعه بزنه و باعث شه که زنان از یک سری از فعالیت هایی که در جامعه داشتن به دلیل اینکه امکان داره روزی مورد حمله قرار بگیرن فاصله بگیرن و این بسیار مهم هست.
چقدر مطمئن هستین از کارکرد حکومت افغانستان در راستای کاهش خشونت ها و همچنان حفظ جان فعالین خبرنگارا و خانمایی که در راستای دفاع از حقوق زنا در افغانستان کار میکنن؟
ببینید اگر بخوایم واقعا این را ارزیابی بکنیم و صداقت در مقابل کشور خود ما داشته باشیم، ما دولت ضعیف تحلیل میکنیم، به دلیل اینکه در ابتدا دولت درست است فرصت‌های زیادی را برای زنان مهیا کرد، زنان زیادی تانستن که خصوصا حتی در لیست کاندیدای ریاست جمهوری باشن و خودشان را معرفی کردن به عنوان زنانی که میتونن در آینده کشور یک سهم بسیار فعال داشته باشن، اما متاسفانه در خصوصا سال و ای که بخوایم از شروع صحبت بکنیم از همین سال 99 و در موارد سال 98، اینا از مواردی هستن که کم کم خشونت ها علیه زنان شروع شدن. من خودم قرارت مدرس قانون منع خشونت هم هستم. ببینید وقتی من در مورد وضعیت زنان صحبت میکنم، اتفاقا کسایی هم هستن در بین این جمع که اصلا نمیخوایم قبول بکنن، به دلیل ای که میگن من باید محصول با آشپزخانه باشم، اما من عنوان یک زن و دلیلی رو برای اونا سعی میکنم بیارم و صحبتهایی رو میکنم که بتونم اونا رو قانع بکنم. در موارد افراد ما، شهروندای افغانی ما قانع میشن و در موارد متاسفانه افرادی هستن که هنوز به این باور هستن که نمیتونن و نمیخواین که تغییراتی به زنان بیاره. در کل دولت بسیار ضعیف است، امسال نتونست امنیت و شکل حداقل میمه و نصفه در خود شهر کابل حتی بگیرن. میزان سرقت ها که جرای برای امروز است در شهر کابل و در شهر مزار و در دور دست های بسیار بالا رفته، حتی در کنار جرایم رخ میده افراد دادی هم خودشون از دست میدن و همچنین این کشتار هدفمند فعالین. من فکر میکنم که در ابتدا با استفاده یا استفاده سو از ناتوانی دولت این کشتارهای هدفمند ادامه داره، به دلیل اینکه اینا میخواین با استفاده از این ناتوانی و به بهانه صلح افراد مهم جامعه را حذف بکنن در ابتدا، به دلیل اینکه هرچه ما فرد دادخواه و هرچه فرد منتقد در جامعه کمتر داشته باشیم، اونا میتونن که صلاحیت خودشان در بالای افغانستان بیشتر اعمال کنن. و من فکر میکنم که چه زن باشه و چه مرد، در کل اینا از افراد که اصلاحگر باشن و میخواین افغانستان آبادی را، اینا میترسن خصوصا از حضور زنان که توانمند هستن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
طوری که در آغاز برنامه شنیدید، مقامات افغان میگویند مردان مسلح ده ها باشنده غیر نظامی ولسوالی های جاغوری و قره‌باغ غزنی را ربودند. خبرنگار رادیو آشنا آصف حسینی چنین گزارش میدهد.
محمد عارف باهنر ولسوالی جاغوری غزنی میگوید که طالبان روز گذشته 12 باشنده این ولسوالی را در دشت قره‌باغ را بودند، اما از این میان 6 تن آنها دوباره آزاد شده است. ولسوالی جاغوری همچنان میگوید که 11 باشنده روستاهای زردالو و تمکی ولسوالی قره‌باغ نیز در این مسیر از موترها پایین گردید است. آقای باهنر میگوید که مشکلات امنیتی در مسیر جاغوری غزنی از مدت هاست که ادامه دارد.
معضل گروگانگیری یک معضل بسیار حاد اجتماعی است فعلا در جاغوری که متاسفانه هیچ کس در این مسیر اختیار مال و جان خود نداره. جدای از این مسائل اخاذی و کماکان ادامه داره و مثلا نرخ اجناس سایر اموال تجاری در بازار جاغوری مالستان 1.5 برابر افزایش یافته. از یک طرف مسئله سردی هواست و از جانب دیگه هم مشکلات و چالش هایی را که اینا خلق کرده.
پلیس غزنی میگوید که تا حالا اطلاعات دقیق و رسمی در این زمینه دریافت نکرده است و به همین دلیل ابراز نظر نمی کنند. اما مسافرینی که به شهر غزنی رسیدند و نمیخواهند از آنها در گزارش نام برده شود به صدای آمریکا میگویند که افراد مسلح زیر نام طالبان از روز شنبه به این سو شماری از باشنده های مناطق مختلف ولسوالی جاغوری را در مربوطات ولسوالی قره‌باغ از موترها پایین کرده و با خود بردند. فاطمه رحیمی نماینده مردم جاغوری در شورای ولایتی غزنی نیز میگوید که طالبان در دو روز اخیر 20 تن از باشندگان ولسوالی های جاغوری و قره‌باغ را گروگان گرفتن.
کسایی را که گروگان گرفتن کلن مردم عام هستن، کسایی هستن که به اساس مشکل یا از جاغوری به طرف غزنی می آمدن و یا از طرف غزنی و کابل به طرف ولسوالی جاغوری می رفتن، به طرف منطقه تمکی می رفتن. اینا کسایی هستن که کلن مردم بیگناه هستن و مردم عام هستن که در هیچ گونه تنش دخیل نیستن.
زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح این موضوع را رد و تایید نمی کند، اما می گوید که در این مورد پس از گرفتن اطلاعات با رسانه ها صحبت خواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. با ادامه تلاش ها برای واکسیناسیون، مقامات صحی در ایالات متحده نگران افزایش موارد ابتلا به کووید 19 در تعطیلات کریسمس هستند. میشل کوین خبرنگار صدا آمریکا گزارش دارد که لیلما حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
تقریبا 7 میلیون نفر در ایالات متحده آمریکا در هفته اخیر قبل از روز عید کریسمس توسط طیاره سفر کردند که این تعداد بیش از 70% نسبت به سال گذشته کمتر بود، اما این بیشترین تعداد نیز از زمان شیوع بیماری همگیر بوده است. مقامات صحت عامه نگران آنند که بسیاری از مردم ایالات متحده از تلاش‌هایشان در مبارزه با شیوع ویروس کرونا که باعث بیماری می‌شود منصرف شوند. دکتر جروم آدامز جراح عمومی ایالات متحده می‌گوید:
نکته مهمی که مردم باید درک کنند این است که حتی اگر به مسافرت رفته باشید، این بدان معنا نیست که صرف بگویید همه چیز خوب است. برخی از اقدامات وجود دارد که پس از سفر باید اتخاذ شود.
کارشناسان میگویند از جمله این اقدامات آزمایش سریع پس از سفر است. ایالات متحده برای هر مسافری که از بریتانیا میآید، جایی که جهش سرایت کننده تری از کووید 19 در آن در حال گسترش است، نیاز به آزمایش ویروس کرونا دارد. مقامات صحی میگویند چنین تلاش های بخشی از اقدامات چندین جانبه برای جلوگیری از ابتلا به ویروس همگیر را تشکیل میدهد. جراح عمومی ایالات متحده گفت: Here's what the American people
most need to know. در اینجا آنچه مردم آمریکا بیشتر از همه می‌خواهند بدانند این است که واکسین مؤثر است یا خیر. علم نشان می‌دهد که مؤثر است.
افزایش موارد ابتلا در کالیفرنیا و آریزونا برخی از پیشرفت‌ها در سایر مناطق کشور را که کاهش در موارد تازه ابتلا به ویروس را نشان می‌داد تحت شعاع قرار داده است. در این حال مقامات به طور عمومی واکسن می‌شوند تا همزمان پیام ایمن بودن آن را به گونه مؤثر منعکس سازند. دکتر جروم آدامز جراح عمومی ایالات متحده می‌افزاید:
پس ما باید با تاثیرگذاران قابل اعتماد بپیوندیم. ما باید اطمینان حاصل کنیم که کشیشان، امامان و خاخام‌های ما که من با همه آنها کار می‌کنم و حقایق را نزد خود دارند تا می‌توانند آن واقعیت‌ها را در خطبه‌هایشان و در میان جماعت خود گسترش دهند.
به طور معمول در این وقت سال مردم دور هم جمع می شوند، اما به دلیل گسترش ویروس امسال این یک فصل مملو از نگرانی های زیاد و امیدواری های فراوان بوده است.
دوست عزیز، برنامه رادیو آشنا تا ساعت 10 شب به وقت کابل ادامه دارد. با ما باشید.